المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، تحصل مما بيناه أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ممكن، بل الوجدان أدل دليل على وقوعه في الروايات الواردة المستدل بها في كلمات الفقهاء ودعوى أنه بعد فرض إمكانه استعمالا غلطا في المحاضرات أو مستهجنا ركيكا أو غير واقع في مقام الاستعمالات الدارجة على مدعيها بعد كثرة ورود هذا الاستعمال في النصوص في موارد عديدة، لكن المانع إنما هو عدم الإمكان، وأجاب الفقهاء بإمكانه والتمسك بإطلاقه كما في تطبيقات هذا البحث يظهر هذه النقطة منها. مثلا حكمهم بكون التيمم في المريض والمسافر على وجه ترخيص، يعني حكم بعض الفقهاء وفاقا للعامة، وأشكل عليهم السيد الخوئي بأن إرادة الترخيص في المريض والمسافر في الآية الشريفة مستلزم لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد فهو مستحيل، وأيضا في قوله عليه السلام لا صلاة إلا بأذان وإقامة، فجعل بعضهم النفي في لا صلاة إلا بأذان وإقامة، جعل النفي حقيقيا في الإقامة ونفيا للكمال في الأذان، فأيضا ناقش فيها السيد الخوئي بأنه مستلزم لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد. من أجل ذلك في الأذان والإقامة كليهما يكون بمعنى نفي الكمال. وعلى أي حالين الوجدان أدل دليل في موارد عديدة في الفقه والروايات ورد هذا الاستعمال، واستدل الفقهاء بهذا الاستعمال يعني بعد البناء على الجواز و دعب الركاكة أو الاستهجان غير وجيهة. ثم في مسألة الحقيقة والمجاز خالف السكاكي المشهور في الاستعارة بإنكار كون الاستعارة مجازا لغويا، قال بل يكون الاستعمال فيه استعمالا حقيقيا، لكن بإدعاء كون هذا الفرد المستعمل فيه من أفراد الطبيعي الموضوع له. أشكل عليه السيد الإمام أولا بأن استعمال الطبيعي في غير فرده مجاز بحسب الاصطلاح، ومجرد الإدعاء لا يخرجه عن المجازية، يعني لا يثبت فرديته للطبيعي الموضوع له. وثانيا بعدم جريان ما ذكره السكاكي في تشبيه بالأعلام، حيث لا طبيعي هناك حتى يدعى أن هذا الفرد فردا لذلك الطبيعي ادعاءا. وعلى أي حالين السيد الإمام بنى على أن جميع الاستعمالات المجازية في باب الاستعارات يكون من قبيل الاستعمال الحقيقي، فذلك بإدعاء كون المستعمل فيه فردا من أفراد الموزولة و عینا موضوع ده فی تشبیه بالاعلام لا خردن من الطبیعی حتی یرد علیه ما اشکل بهی علی سکاکی و لیکن یرد علیه و ان الاستعمال المدلول استعمالی تابع للوضع و اما الحقیقت و المجاز لا علاقت له یعنی لا یدور مدار المدلول تصدیقی جدی الادعاء انما یثبت المدلول تصدیقی جدی لا تأثیر للادعاء لادعاء المستعمل فی المدلول استعمالی و الحقیقت و المجاز انما یتبع المدلول استعمالی فالادعاء لا یغیر الاستعمال المجازی الى الاستعمال حقیقی و هادا حاصل کلام. تفسیر این که در این بحث قبلی خب البته استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد استحالهی ندارد با همون تقریبی که قبلا از کردیم، چون در باب استعمال اونی که استعمال برش متقبم هست و ملاکه علامیت هست، عالیت نیست، کما این که از همین کلام محقق عراقی در اون پاورقی که دارید ملاحظه بکنید، ایشون هم به اصطلاح این عبارت رو دارد که ولذا لو قلنا و ان الاستعمال لو کان من باب العلامه لا مرآتیت اللفظ لا مرآتیت اللفظ لا بعث به ارادت ازید من معنا واحد. این کلام ایشون هست، آوردیم در همون جزوه. و حیث ان المختار، خودش البته میگه مختار ما این هست که فی باب الاستعمال هو المسلک الثانی یعنی عالیه مرآتیه، بله، فلام حیث ان المسیر الى استحالت الاستعمال فی اخر معنا واحد نحو الاستقلال. وقتی که بنا رو بر عالیت بذاریم، عالیت مقصود انتقال دیگه، علامیت یعنی معذرت میخوام، اگر بنا رو بر عالیت بذاریم استحاله هست، همون فنای انوان فی المعنون و کون اللفظ غالبا و مرآتا للمعنا، خب این سر از استحاله در میارد، کما اینکه ایشون گفت مبنای ما همینه، ما لا محیص باید بگیم استحاله. اما کسی که بنابر این میذارد که استعمال دار مدار عالیت نیست، مبتنی بر عالیت نیست، مبتنی بر انتقال متکلم و مخاطب من اللفظ الى المعناست، که یعنی یک علامیتی کفایت میکند، که یعنی این لفظ این رو با توجه به استعمالات زیادی که هم مخاطب هم متکلم کردن در هر دو معنا، همین لفظ رو که تصور میکند یک علامتی است در ذهنش که رو منتقل بکند به همون دو معنایی که تبال استعمال میکرده، همین یک صرف علامیت که مصحح چی باشه آقا؟ انتقال بشه. سبب برای چی باشه آقا؟ انتقال. چطور هر علامتی منتقل میکند ذهن رو به ذهن علامه؟ اینم همین طوره. مسئله عالیت و فنا عنوان در معنون و قالب نیست. بله، بله، من در عبارت متن اینطور درست کردم، لکنه اینجور تصحیح بکنید، بنا ان علی مسلک العالیه دون العلامیه و الانتقال الا کنه، یعنی اون حرف قبلی که گفتیم که به اصطلاح مستحیله که اکثر بر اون مستقر هستند مثل صاحب کفایه و دیگران که غالب استحال هستند، این مبنا به مذهب اکثر گفتیم لکنه، از این بعد از اکثر شماره داره، بعد از اکثر بعدش گفتیم لکنه، این مبنای اکثر بنا ان علی مسلک العالیه دون العلامیه و الانتقال کما یظهر من المیرز القومی و المحقق العراقی، یعنی کما، یعنی مقصود این است که این مبتنی بر عالیت هست دون علامیت، کما اینکه از کلام این بزرگوار هم معلوم میشد که این استحاله مبتنی بر چی است آقا؟ مبنای عالیت دون علامیت.
این خود این عبارت البته یک نقصی داره که اون او لغتن رو به این کیفیت من در این مطالعه درست کردیم که اون او لغتن اون زمانی میشد که ما استعاره رو نپذیریم، علامیت بدونیم، امکان رو بپذیریم، اون وقت بگیم که در مقام استعمال به دلیل استهجان یا رکاکت این یک به اصطلاح خلاف ارتکاز اغلا در فهم این لفظ و اشکال لغوی، یعنی خلاف وضع لغوی ایجاد میشد. مثلا که اون اگر ما قائل بشیم به عرض کردم استهجان و رکاکت و در حالی که اینطور نیست، روایات فراوان آمده که استعمال شده از یک لفظ دو معنا، ظاهرش هم میبینه فتوای فقهام همین هست، هم موافق فتواست و هم موافق این اطلاق، گیر فقط سر همین استعمال است در اکثر از معناست. مثلا این تیممی که الان خدمت شما مثال زدیم در اونجا آوردیم، در تطبیقات دوم گفتن که آقا بعضی ها، البته مشهور نیست، خلاف مشهوره، بعضی از فقها گفتن که این تیمم برای مریض و مسافر از باب رخصته، در صورت نداشتن ما. کما این که اهل عامه چطور میگن این قصر برای مسافر رخصت هست، توجه فرمودی، نظیر این حرف رو این جماعت در مریض مسافری که فاقد ما هست میزنن، که میگن این تیمم برای مریض مسافر از باب چی هست آقا؟ رخصته. چرا؟ میگن به دلیل این همین قضیه، همین آیه شریفه رو به اصطلاح تفکیک قائل میشن که در مورد مریض مسافر این امر تیممو از باب رخصته، ولی در من جاءه القائد او لامس النساء این امر تیمم از باب چی از ده ها؟ بله وجوبه. آیه خویی به این اشکال کرده، عبارت آیه خویی رو در ذیل آورده میبینی، دارد این قائلی که میگد که در مریض مسافر امر به تیمم از باب رخصته، کما یقول العامه بهی فی القصر علی المسافر، توجه فرمودی، ان اراد بذلک ان تیمم مرخص فیه لهما، یعنی برای مریض و مسافر، لا انه متعین علیهما نظیر الترخیص فی الصوم و الصلاة علی المسافر عندهم، عندهم یعنی عند اهل عامه، ففیه که میگه نمیشه شما بگید که در یک آیه شریفه در مورد مریض مسافر این امر به تیمم به معنای اباحه باشد، بلکه در مورد من جاءه القائد او لامس النساء به معنای چی باشد آقا؟ بله وجوب باشه، چون اباحه معنایش مباین هست و معنای چی آقا؟ وجوب، چون این منع من ترک دارد، اون اصلا طلب هم ندارد تا چه رسد به این که منع من ترک باشه. ففی ان ذلک یستلزم استعمال اللفظ الواحد فی اکثر من معنا واحد، چرا؟ حیث ان الامر بالتیمم بالاضافه الی الاخیرین، اخیرین در این آیه شریفه چیه؟ ان جاء او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء، این دو تاست اخیرین، من خودش هم دارد من جاء من هو من جاء من الغائط، من جاء من الغائط نباید باشه، من جاء هو من الغائط او لامس النساء، استعمل فی تعیین در این دو، این امر به تیمم یعنی وجوب، و بالاضافه الى الاولین یعنی المریض و المسافر فی الترخیص و هو اما غیر معقوله یا اصلا غیر معقوله، بنابراین الان این که بگیم که بالاخره همون استعمال لفظ در اکثر از معنا مستحیل دیگه، چون غیر معقوله، یا بگیم اصلش مستحیل غیر معقوله، او خلاف الظاهر علامه او لحنا و فی الاصول، که میگه گفتیم که اون محضور اگه نباشه خلاف ظاهره، خلاف ظاهرش که انه حالا یا دلیلش استهجان میشد یا رکاکت میشد یا ندور استعمال میشد، مثلا ایتو توجه فرمودی. خب دارد اونها رو رد میکرد که اونها اومدن گفتن این به اصطلاح در این دو فقره اخیر به معنای اباحه است، در اون به معنای چی هست آقا؟ به معنای وجوب. ایشون میگه نه، در همه اینها به معنای وجوبه، کما علیه المشهور دارد استفاده اونا رو به دلیل همین لزوم استعمال لفظ در اکثر از معنا چیکار میکنه آقا؟ رد میکنه. یا مثلا لا صلاة الا به اذان و اقامه، جماعتی از فقهایشیه، اینا دیگه قائل نیستن، زیادن، کم نیستن، شاید هم در میان قدما مشهور بوده که اقامه رو در نماز واجب میدونن، اذان رو مستحب میدونن، بسیاری از فقها قائلن، جماعت زیادی هم. خب ایشون داره رد میکنه اینها رو، میگه اگر اینجور بگید باید در این روایت معروف که لا صلاة الا به اذان و اقامه در یک استعمال لایل نفی الجنس، در اذان باید نفی کمال باشد، چون اذان که واجب نیست برای نماز، پس این لا صلاة الا به اذان باید از قبیل نفی کی بشه؟ کمال باشه، نفی حقیقی نباشه، نفی صحت چی آقا؟ نباشه. و در مورد اقامه چی آقا؟ در مورد اقامه باید نفی حقیقی باشه، چون اقامه واجبه دیگه، اون کسانی که قائل هستند که اقامه واجب هست باید این نفی دوم رو نفی چی بگیرن آقا؟ حقیقی بگیرن، نفی صحت بگیرن، اون نفی کمال بگیرن یکی رو. این میگه مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنا واحده، ولی در رد میکنه اینها رو که در هر دو از آن اقامه به یک معناست، به اون نفی کماله، کما اینکه متأخرین مشهورشون بسیار از محققین همه قائلن، خیلی هاشون که نه، هم اذان و هم اقامه در نماز واجب چی آقا؟ نیست.
همین حدیث رو دلیل میگیرن در نفی وجوب اقامه؟
بله.
همین حدیث رو دلیل میگیرن؟
بله. بله، همین دلیل، حدیث رو دلیل میگیرد که وحدت سیاق اقتضا میکند که اولا هر دو به یک معنا باشد، و ثانیا اگر یکی رو معنای نفی حقیقی، یکی رو معنای نفی کمال بگیریم، مستلزم محذور هست. محذور چیه؟ استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. به این بیان دارد اونا رو رد میکند، منتاشیشون وحدت سیاق رو نخواست بگد که حالا وجه استظهار هر دو معنای کمال. همین مقدار که نمیشد ما بگیم که در مورد اقامه به معنای نفی چی هست آقا؟ حقیقیه. یعنی با فتوای تفصیل بین اقامه و اذان به وجوب اقامه و استحباب اذان سازگاری ندارد این، چون مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد می شود. لا این نفی جز در فقره اذان باید معنی نفی کمال باشه، چون مال به استحباب معنیش اینه دیگه، اینجا برمی گرده. ولی در اقامه چی آقا نفیه؟ بفرمایید که صحته. لفظ لا صلات الا به اذان و اقامه، در دو مورد این لا صلات، این لفظ لا صلات چی شده آقا؟ استعمال شده. لا صلات نفی جنس در دو مورد چی شده آقا؟ در همین فقره واحده استعمال شده. لا صلات. خب در مورد اذان چی؟ به چه معنی از این لا صلات اراده کرده شخص؟ نفی کمال. در مورد اقامه از این لفظ لا صلات که یک لفظ واحد هست، استعمال واحد، چه اراده کرده؟ نفی صحت و نفی حقیقی.
کمال صحت مگه
منظور لفظ
لا صلات بوده؟
نه، منفی. اون چه که لفظ، دقت کنید، اون چه که لفظ لا وضع شده برای نفی جنسه. خب اگر ما بخوایم بگیم که در صحت به معنی نفی صحت باشه، در حقیقت در معنی حقیقی خودش استعمال شده، چون صلات بدون اقامه چی میشه آقا؟ بله؟ گوش بدید، دقت کنید، جواب بدید فقط این رو. اگر بگیم که اقامه واجب هست، صلات بدون اقامه چی میشه؟ باطل، که علم یکن، اصلا جنسش هم تحقق پیدا نمی کنه، باطله دیگه. پس نفی از صلات به معنی نفی چی میشه اینجا؟ حقیقی میشه. ولی اگر چنانچه در مورد اذان که گفتیم که مستحبه، این نفی آیا به معنی بطلان صلات بدون اذان؟ خیر، پس نفی حقیقی اینجا چی آقا؟ نیست، این نفی کمال میشه. پس یک جا نفی حقیقی شد، نفی حقیقت الصلات شد که اقامه باشد. در مورد اذان نفی حقیقت الصلات چی آقا؟ نیست. نفی کمالشه، ثوابشه. دو تا معنای متباین، مستقل از هم، متغایر. این لفظ الله صلات در یک استعمال چی شد آقا؟ استعمال شده. این معذورشو میگه داره. بنابراین نمیتوانیم ما بگیم در یکی معنای نفی حقیقی است، در یک استعمال ها این لا صلات، در یکی معنای نفی حقیقی است، در یکی معنای نفی چی است آقا؟ کماله. نمیشه گفت. پس چه باید بگید؟ حالا چه باید بگید که در هر دو معنای نفی کمال هست یا نفی حقیقی، اون یک دلیل دیگر میخواد. اون دلیل دیگر میخواد. دلیل دیگه چی هست که بگی این که ایشون الان اشاره نکرده، در مقامش نبوده که اشاره بکند، ولی ما داریم میگیم الان اذان رو همه قبول دارن که در صلات واجب چی آقا؟ نیست. خب وقتی که این مسلم شد که اصل مراد نفی کماله، وحدت سیاق اقتضا میکند اونم برای نفی چی باشه آقا؟ کمال باشه. این هست. در مورد تطبیقات این نکته رو خواستیم اضافه بکنیم که دیگه فرق بین اون اولی فرع اول و فرع دو تا فرع اخیر این است که این دو تا فرع اخیر داخل در محل نزاع میشن. توجه فرمودید؟ چون ولی اون اولی خارج از محل نزاع است. چرا؟ چرا؟ چون به قیام ضروره، ضرورت دین علا طهارت الکلب و الخنزیر البحریین قطعیست. خب وقتی که این شد دیگه قرینه صارفه داریم. اصلا این استعمال فقط این لفظ به اصطلاح اون ادله‌ای که دلالت دارد بر نجاست، نجاست کلب و خنزیر، اون فقط استعمال میشد در کلب و خنزیر چی آقا؟ بریین. این اصلا مراد مستعمل از این استعمال کلب و خنزیر که گفته که نجسون، مراد او در این استعمال لفظ مستعمل فیهش، یعنی چون مدلول استعمالی هم از قبیل مدلول تصفیقی است، اون روز عرض کردیم به شما، از آن به این که من این لفظ رو در این معنا دارم استعمال میکنم، حتی در مقام استعمال، مراد استعمالی شارع در اون ادله نجاست کلب و خنزیر، چه کلب و خنزیری میشه آقا؟ بری میشه. چرا؟ چون ضرورت قائم هست، نصوص و فتوا متفق است که کلب و خنزیر بحریه نجس چی آقا؟ نیست. از مراد شارع از اول چی بود؟ خارج بود این دوتا. بله. پس این اصلا وارد این بحث استعمال لفظ در اکثر از معنی این چی آقا؟ نمیشه. نمیتونیم این رو بگیم داخل در محل کلام، چون قرینه سال شرط رابع از شروط مثلا به جریان نزاع ما چی بود آقا؟ عدم و وجود قرینه صارفه. اگر قرینه صارفه بود طبعا او که یعنی یکی رو گفت مقصود نیست، فقط دیگری مقصود از استعماله، این قرینه صارفه اینه دیگه. خب دیگه استعمال در معنی این نشد تو بحث بشد که آیا جایز هست یا جایز چی آقا؟ نیست. این در مطلب قبلی است. اگر مطلبی هست باز قرینه صارفه، قرینه عرض بکنم به شما، قرینه صارفه یعنی قرینه ای که برای مخاطبین در حین سماع لفظ از شارع از امام صادق علیه السلام و سایر ائمه و یا در زمان وی برای مخاطب ارتکاز درست بکنه. یعنی این لفظ که گفته میشد ذهن مخاطب خود به خود منصرف بشه به معنای دیگه. غرض این است که در روایاتی که دلالت دارد بر نجاست کلب و خنزیر، چون روایات فراوان هست و قطعی بوده در همون زمان که آقا کلن حیوانات دریایی نجس چی آقا؟ نیستن، خون جهنده ندارن اصلا. حیوانات دریایی عرض میکنم به شما که حیوانات دریایی روایات فراوان و جزء ضرورت شرع هست که حیوانات دریایی توشون نجس چی آقا؟ نیست. وقتی که این شد خود به خود این در همون زمانی که امام علیه السلام به اصطلاح بیان میکند که کلب و خنزیر نجسه یا من ادله که اشاره دارد، این خودش برای مخاطبین چی آقا؟ ارتکاز درست میکنه، منصرف میشد در مقام استعمال به کلب و خنزیر. بله بفرمایید که برگی. اگر کسی بگه نه اون در اون حد نبود که ارتکاز درست بکند، توجه فرمودید؟ خب اگر کسی بگه در اون حد نبود، نتیجه چی میشه؟ این میشد که استعمال لفظ در اکثر از معنی این چون مستحیل نیست میتوند این کتاب اطلاق داشته باشد. ما به حاجت الى مقید که این کتاب مطلق رو اختصاص بدهد به کلب و خنزیر چی آقا؟ بردی. اون ادله تازه میشن مقید. فرق اینه که اگر ما بگیم اون ادله که در شهر وارد شده به حدی زیاد بود که به حد ارتکاز بین مسلمین رسونده در زمان صدور روایت از معصوم، این موجب انصراف میشه. اما بگیم نه اون هنوز در حدی از کثرت نبود که اونچنان در روایات زیاد باشد که برای مسلمی چی درست بکنه آقا؟ ارتکاز درست بکنه. این تازه میشه مقید، یعنی اطلاق اون منعقد میشد چون استعمال دست در اکثر از معنا که مستحیل نیست، لغتن لفظن میتوند کلب و خنزیر چی آقا؟ در هر دو اطلاق داشته باشد. غایت الامر ادله اختصاص نجاست به کلب و خنزیر بری و عدم نجاست کلب و خنزیر بحریه، این اطلاق رو چیکار میکنه آقا؟ تقیید میزنه. این که میگه فرع اول خارج از بحثه، مبنی بر این است که در حد ارتکاز چی آقا؟ بوده باشد در زمان استعمال ائمه علیهم السلام. پس این رو توجه داشته باشید که ملاک انصراف خطاب شرعی فقط ارتکاز ذهنی مخاطبه از این لفظ که چه معنایی به ذهنش چی آقا خطور بکنه، یعنی تبادر بکنه، منسبق بشه. اگر چنانچه از این اطلاق فقط یک یا چند فرد خاصی صنف خاصی به ذهن مخاطب تبادر بکند، این میشه موجب چی آقا؟ انصراف. اما اگر نه هر دو در ذهن مخاطب بیاد، اینجا باید ما منتظر قید باشیم که سایر ادله‌ای که اومده این اطلاق رو چیکار میکنه آقا؟ تأیید میزنه. به این بیان وادی قرینه صارفه با وادی اطلاق و تأیید با هم دیگه چی آقا؟ منفک میشه. این رو سوال خیلی خوبی بوده و این جواب رو هم دقت بکنید چون به نحو ضابطه هست، به درد بحث مباحث مطلق و مقید میخوره. البته بعد قرارداد خوبی اینجا برای اینکه ارتکاز
دادن به کلو اندیر بردی میده خود زمان مکان میشه روایت
مکه و مدینه که بخصوصا دریا یعنی مکه و مدینه دریا نداره؟
چرا؟ ساحل دریاست هستن. مکه خب اصلا خودش به دریا نزدیکه دیگه، چرا نخوشه؟ بله؟ بله نه اینجور نیست که دریا اونجا نبوده، بحریه اونجا اصلا نزدیک بحره، چندان فاصله نداره. این هنها قرینه نمیشد ملاک در چیده خیلی استعمال خود شارع هست. بله به حد دیگه این روایات زیاد بود، مثلا فرض کنید که لفظ صلات زیاد استعمال شده چون کسی رو ابتلا بوده در همون اول آن زمان رسول خدا، موجب میشد که این صلات منصرف میشد از مطلق دعا به چی آقا؟ چرا منصرف میشد؟ به خاطر کثرت استعمال. بله اون کثرت استعمال هست. خب مشترک معنوی اگر چنانچه ما بگیم باید یک جامعه بین این دو داشته باشیم. بله بله او کلب که خب یک شکل خاصی در عموم دارد، مثلا آیا این رو الان کسی ببیند میگه سگ این؟
نه جامعه ممکنه جامعه ذهنی هم
باشه، نیازه که جامعه خارجی. اگر جامعه تصویر کردیم ایشون جامعه تصویر نکرده ای خویی
ملاک مشترک
معنوی
با این
لفظی قبلا در واقع لفظی ملاک چی چیزه؟ اونی که عرف عام بین این دو یک جهت مشترک معنوی ببیند مثل صلات و دعا.
بالاخره ماهیت این صلات چی هست آقا؟ بالاخره دعاست دیگه، انسان در صلات دعا میکنه، منتهی دعای خاصیست. لذا این ماهیت هر دو دعاست مشترک. اگر در کلب و خنزیر بریین و بحریین عرف عام یک جهت به اصطلاح مشترکی در ماهیت وجودشون پیدا کرد، نه که اصل حیوانیت یا اصل این که فرض کنید حالا سایر جهاتی که حیوان داره، نه، خصوصیاتی که کلب و خنزیر بری دارن یک جهت مشترکی با بحری داشته باشن، مثلا حالا صرف نامگذاری نباشه، یک خصوصیات حیوانی خاصی در هر دو مشترک باشه. اگر باشه که میشه جامع، اگر نباشه که میشه مباین. خب این هم به ملاحظه و دقت افراد بستگی داره. مرحوم آقای کوین رو مباین گرفته، از قبیل مشترک لفظی گرفته. اگر کسی بگه نه آقا این دو جامع دارن، جامعش این است و این و این، بتونه اثبات بکنه، این اصلا از محل کلام بحث ما چی میشه آقا؟ خارج میشه. اینا جای بحث ندارد که اگر مشترک معنوی داشته باشد، بله دیگه، باید ما یک قرینه دیگری بیاریم که بگیم آقا این لفظ چون مشترک معنوی است هر دو رو شامل میشه، مطلق کلب و خنزیر رو، باید به دلیل جدای خارجی بیاییم از تحت اطلاق این کلب و خنزیر بحری رو چیکار بکنیم آقا؟ خارج بکنیم. باز برمیگرده به همون اطلاق و تقییه. بله بعد استعمال نشده که هر نکنیم
شما مثالاش
هم رد کردیم، خب نداره، بالاخره محل نزاع کافیست که ادعی رو استعمال بکنند و ادعا بکنند و بگن این استعمال شده دیگه. در باب استعمالات ادعی میگن آقا رد میکنن این لازم میاد استعمال لفظ از معنا. خب بعضی هم میگن نه این معذور نداره، وقتی که نداشت میتونه هر دو مراد باشه، استعمال لفظ در اصل معنا نیست. یعنی الان ما بگیم اگه استعمال لفظ در اصل معنا نیست، یعنی مستحیل نیست، جایزه، خب میتونه در این عبارت هر دو مقصود باشه، مثلا اطلاق داشته باشه، فوقش میتونه اطلاق داشته باشه، ادله جدا میاد این اطلاق رو چیکار میکنه آقا؟ تغییر میزنه. کما اینکه اگر بگیم مشترک معنوی معنی جوره، بالاخره یا قائل به جواز میشیم یا نمیشیم. این که بگیرد محل نزاع خارجه، یعنی اساسا در میان فقهای ما چنین استعمالی رو هیچ کس نگفته است که بشد امکان داشته باشه و هر دو مراد باشه. فرض این است که مواردی که گفتن هر دو مراد زیاده، شما لفظ همین استعمال لفظ در اکثر معنا رو مرمت بکنید، بزنید به کتابهای به سلافقی، مخصوصا تو کتابهای ما زیاد اومده، ده ها مورد پیدا میکنید که خب استدلال کردن به خطاب، دیگری بهش اشکال کرده، گفته این لازم میاد استعمال لفظ اکثر معنا، اونم رد میکنه میگه نه استعمال لفظ اکثر معنا معنی چی آقا؟ نداره. همین کافیست.
بله. تفصیل اوردین
که
داشته باشه.
بله.
شما
چند
تا تفصیل
بیارین
که داشته باشه قابل نقد نباشه.
قابل اشکال نباشه، یعنی
اشکال نباشه.
خب نیازی نیست که در همه موارد عرض کردم ما قبول بکنیم، کافیست که عده فقها این رو استدلال کرده باشند و گفته باشند، همین، ولو اینکه دیگران رد بکنن، این اصل محل نزاع رو خارج نمی کند.
استدلال آقا خودی که در مقام استعمال واقع نمی شود و آنچه گفتم صحیح نیست به این دلیل و به این دلیل. شما در مقام بعد این یه چیزی بیاریم به این دلیل و دلیل صحیح است، اون در آقای خونی بشه.
بله درسته، باید ما یه موارد را بیاریم که نه تنها حالا ممکنه، باید بگیم که این ظاهر خطاب اینه، فرضاً با فتاوای فقها هم مخالفتی نداره و این بر اساس مبنای استعمال لفظ در اکثر معنا بشد قابل استدلال باشد، یعنی مخالف ضرورت نباشه. حالا این رو انشاءالله در یه فرصتی من این رو انشاءالله بتونیم ما پیدا بکنیم خدمت شما میگیم، هست حتما، یعنی هست، حالا شما خودتون هم میتونید پیدا بکنید، منم انشاءالله باز در فرصتی اون موارد رو عرض میکنم خدمت شما.
خب
خب اب نداره، ایشون رد کرده، اون فقیه دیگه قبول دارد دیگه، اون کسی که استدلال میکنه قبول دارد. بله بالاخره میخوام بگیم فی الجمله این که در میان فقها باشن کسانی که برای مبنا استدلال بکنن کافیه. بله ولذا اومدن این بحث رو مطرح کردن که استعمال لفظ در اکثر معنا محاله، چون دیگرانی تمسک کردن که مستلزم این استعمال لفظ در اکثر معناست، اینا مدعی شدن محاله، ادهی هم گفتن نه محال نیست بلکه ممکنه. بحث حالا در این که خلاف ظاهر است عدم خلاف ظاهر، اون یه مطلب دیگری هست. عرض بکنم در حقیقت مجاز شک کافی قائل هست که در تمام موارد استعاره این از قبیل به اصطلاح از قبیل حقیقت ادعایی است، یعنی مجاز لغوی نیست، یعنی این لفظ در اون معنایی که استعمال شده یک معنای موزونلهی دارد که اگر در اون استعمال بشد میشد استعمال لفظ در معنای حقیقی. خب استعمال حقیقی این فردی که الان با نحو استعاره دارد در این فرد استعمال میشد که غیر از اون معنای حقیقی است، داخل در اون معنای حقیقی نیست، خارج از معنای حقیقی هست، این لفظ بهشون میگه چون مستعمل ادعا میکند که این فردی از اون طبیعی موزون له هست، لذا داخل در معنای چی میشه آقا؟ حقیقی. متشک حقیقی ادعایی میشه حقیقی. بالاخره مجاز لغوی در باب استعاراتشون میگه آقا نداریم. در تمام موارد استعاره استعمال حقیقیه. بله مجاز عقلی است، یعنی به این معنا که چون عقلا این از اون طبیعی موزون له خارجه، خب عقل این رو داخل در اون موزون له نمیبینه، عقلا مجازه به حسب فهم عقل، ولی چون متکلم دارد ادعا میکند این میشه حقیقی. مرحوم امام اشکال کرده که نه، این که سر این که ادعا میکند که اون رو فرد درست نمیکنه، که حتی در نظر او فهمید فرد نمیشه. خب بعد میگه که شما میگید در مورد اعلام چی میگید؟ مثلا یک معنای حقیقی دارد این لفظ که اون معنای حقیقیش علمه، طبیعی نیست که اصلا فرد قبول بکند، مصادیق قبول بکند. این لفظی که برای یک علم وضع شده رو ذکر میکنه، از اون یک معنای دیگری وضع میکنه. خب این معنای دیگری که مستعمل و فیه هست ادعا میتونه فرد اون علم باشه؟ پس در مورد اعلام که استعارتاً کسی استعمال میکنه لفظ موضوع العلم رو در یک معنای دیگری، این استدلال شما شکاکی که ادعا کون الفرد من افراد ذالک طبیعی، این استدلال شما در اونجا دیگه جاری نیست، چون موضوع نه قبیل طبیعی نیست داره فرد بشد. حالا خود ایشون مرحوم امام آخرش به این نتیجه میرسد که ما مطلقا میگیم فرقی بین اونجایی که موزون لای لفظ علم باشد یا طبیعی باشد نمیذاریم. یعنی چی؟ بگیم به مجرد این که شخص در باب استعار ادعا میکنه، در حقیقت اون معنای مستعمل و فی در نظر او حقیقتا میشد همون معنای موزون له، او رو حقیقتا معنا موزون له میدونه، حالا چه در باب اعلام باشد اینش میدونه، چه در باب اسماء اجناس باشد این رو فردش میدونه. ملاک این است که از نظر او این فرد یا این مستعمل و فی حقیقتا فرد اون طبیعی است یا حقیقتا از نظر او عین اون موضوع لیست که اعلام باشد. ملاک این است که در نظر او حقیقی است، و ملاک در حقیقت مجاز از نظرشون این است که در نظر متکلم اصطلاح این مستعمل و فی به ولو به ادعای او این معنای چی باشه آقا؟ حقیقی باشه. اشکال ما از قبل داشتیم در بدایم اومده این است که این که ایشون ادعا میکند میخواست بگه که مراد جدی من به حسب اراده جدی من این رو از اون قبیل میدونم. این که دیگه نمیاد معنای مستعمل و فی رو تغییر بده، لفظ همیشه استعمال میشه در همون معنای چی آقا؟ موزون ده. یعنی استعمال حقیقی این است که معنای موزون له این مستعمل فی میشه، یعنی استعمال در معنای چی بشه؟ موزون له بشه. این تابع مدلول استعمالیه که باید این استعمال در معنای موزون له بشه، نه اینکه من استعمال بکنم در معنای موزون له لیکن ادعا بکنم که این مستعمل و فی این همون معنای چی هست آقا؟ موزون له. این ادعا من به حسب اراده جدی منه، من مقصودم اینه، من میخوام با استعاره بفهمانم که از این لفظی که وصف شده برای معنای دیگر مقصود من متکلم این هست. به ادعای من این به مقوله دلالت تصدیقی جدی برمیگرده، به حقیقت مجاز تابع فقط مدلول استعمالیه. شما حقیقت رو چه تعریف میکنید؟ استعمال و لفظی ما وضع له. خب الان یه معنای موزون له داره، معنای موزونش معلومه، شما آیا این استعمال کردید در معنای موزون له یا این که نه این رو استعمال در غیر معنای موزون له کردید؟ منتهای مراتب به ادعای خودتون فهموندید که مقصود من از این لفظی که در غیر معنا موزون له استعمال کردم همون معنایش هست آقا؟ موزون له. در مقام اراده شما معنای موزون له رو اراده کردید و با استعاره به این شخص تفهیم کردید که بله همون معنا موزون له مقصود منه، نه اینکه شما استعمال کرده باشید در معنای چی آقا؟ پس در تمام استعارات لفظ در معنا غیر موزون له استعمال میشد، منتها متکلم به ادعا او رو موزون له میبیند و مقصود ایشون معنای چی است آقا؟ غیر موزون له. میخواد بگه این معنای موزون له به اصطلاح از نظر من به ادعای من این از قبیل اونه در مقام تفهیم، نه اینکه معنای موزون لهش اینه و الا تابع معنای موزون له خودشه. در تمام موارد به اصطلاح بفرمایید که استعمالات مجازی ولو استعاره لفظ در معنای به اصطلاح غیر موازنه استعمال شده. شما گفتید یا کوکب ما اکثر عمره، خب این کوکب رو شما در چی استعمال کردید؟ در ما اکثر عمره، مقصود معشوق شماست، اون یک انسانه. خب شما الان به ادعا این معشوق خودون رو یک ستاره میبینید، کوکب میبینید، توجه فرمودید، آیا این لفظ کوکب رو شما الان واقعا در ستاره استعمال کردی یا در این شخص استعمال کردی؟ این استعمالی که در این کردید به این معنی که مراد شما از این کوکب در مقام اراده اون معنی موزون له چی آقا؟ نیست. یعنی شما در حقیقت این لفظ کوکب رو در همین معنی غیر موزون له استعمال کردید، مثلا خود این استعمال چی است آقا؟ ادعاییه. یعنی بعد از اینکه ادعا کردید که این همون کوکبه، این لفظ رو استعمال کردید در معنای، یعنی یک استعمال مجازی است که مبنی بر چی است آقا؟ ادعاست. نفس این استعمال مجازی مبنی بر چی است آقا؟ ادعا. ادعا دارید میکنید. یه موقع است که مبنای استعمال مجازی مثل جلال میزا ادعا نیست، علاقه سبب مسبب ظرف مظروف علاقه دیگه هست، یه وقت این استعمال مجازی اصلا به دایی ادعاست، ادعا هم شما دارین لفظ در معنای غیر موزون له استعمال میکنید. پس بنابراین استعمال در معنای غیر موزون له هست و این رو حقیقی نمی کنند. الان انشاءالله بعدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.